نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفوا والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بإذن من الله تعالى بلطف پروردگار امروز اولین جلسه بحث درباره علم رجال را شروع میکنیم و همه ما اگه عنایت کنید ثواب این جلسه را تا آخرش هدیه کنیم به روح مقدس حضرت صدیقه طاهره که توفیقیست. حاجت هم نخواهید تو بندگی چو گدایان به قصد مزد مکن که خواجه خود روش بنده پروری دانه. این که هدیه کردید میگیرید تجارت رابحه هست. بحث رجال که بر اساس پیشنهاد عزیزان شروع شد بسیار بحث مهمی است. شاید اگر بگیم حوزه بعد از تطورات نوآوری خیلی مهمی که دارد این است که بحث رجال کما بیش در گوشه کنارهای حوزه مطرح و تدریس می شوند. از مهمترین درس هاست، حتی در تجربه من دیدم بعضی ها را که آیت الله می گفتن خصوصی با حقیر آشنا و همسن بود تقریبا، گفت من رجال غلط می سن. کل زحمت و اصول و فقه چکار کنم؟ بعد تدریس رایج نبوده است، فراگیری علم رجال هم ضمنی بوده. استاد فقیه به روایتی که میرسیده اگر قاعده ای داشت یا بحث رجالی همونجا ضمنی مطرح میکرد. اما اخیراً شکر خدا کما بیش این بحث مدون و مستقل تدریس می شود که بسیار بحث مهمی است. اهمیت هر علم برگرفته از اهمیت هدف اوست. به طور واضح می دانیم هدف علم رجال قدرت در استنباط است، بالاترین هدف. و شما یک نکته رو در بحث‌های عقلی خونده اید که علت غایه علت فاعلیه می شود، واقعیت غایت هدف و علت غاییست، تصور غایت علت فاعلی است. شما افاضل که تصور میکنید اجتهاد و استنباط رو، اون تصور اجتهاد و استنباط علت میشود برای علم رجال. علم رجال اهمیتش رو که اجمالاً متوجه شدیم، این قسمت از بحث رو دقت کنیم. عناوین و مطالبی که در علم رجال تدریس می شود و بحث می شود به طور عمده 12 تا عنوان یا 12 امر است. یک تعریف علم رجال و درایه، دو تاریخ تدوین حدیث و جایگاه تاریخی روایات، سه عنوان سوم از عناوین بحث رجال، اصول و جوامع روایی، که بدونین اصول رجال یعنی کتاب‌های اصل، نه اصول برای اصل اصول فقه، کتاب‌هایی که اصلاً چه کتاب‌هایی هست و اصول اربعه چیست و جوامع معتبر روایی چه کتاب‌هایی هستند و چه جایگاهی دارد. عنوان سوم، چهارم، معنای راوی و اوصاف راوی و معنای روایت و مقومات و شروط روایت. پنجم، اقسام راوی و اقسام روایت که بحث خیلی مهمی است. ششم، اصطلاحاتی که در رجال و درایه مطرح است. هفتم، توثیقات. توثیقات بابش وسیعه. الف، اصول و قواعد درباره توثیقات از قبیل اصالت العداله و اصالت الصحه در اقوال و غیره. ده، توثیقات خاص کجا هست، به چه صورت هست، دلیل اعتبار توثیق خاص چیست، شهادت، اخبار یا نظر خبره است. نه این آلی خوبیجه جیم، توثیقات عام که باب و محراب وسیعی دارن و هر پنج شیش تا مورد هر کدام نیاز به بحث ویژه دارد. هشتم، امر هشتم از عمومی که در این بحث رجال جزء مطالب است، راه‌های اثبات اعتبار به غیر از توثیقات، از طریق مت، کثرت، شهرت و غیره. امر نهم، علائم و نشانه های عدم اعتبار. اضطراب دارد، تناقض دارد با حکم عقلی قطعی، مخالفه. روایتی را با عنوان حدیث میخوندیم که کره زمین روی شاخ گاوی هست و گاو هم روی ماهی قرار دارد. بعد از دوستان عزیز هندوستانی ما استفاده کردیم، سه صادق ما ظاهرم گفت یا کسی از دوستان که این روایت اصلش مال هنوده، مال هندو هست. خب این روایت کار امر دهم بحث طبقات در رجال. یه بحثی داره به نام طبقات، بحث بسیار مهم. مرحوم آقای بروجردی کتاب چند جلدی دارد درباره طبقات رجال، بسیار مهم، اثر بخش. یکی از آثار مهمش اینه که مشترکات رو به وسیله طبقات تشخیص میده. اگه خدا توفیق داد بحثش میرسد انشاءالله. شماره 11 یا امر 11 عبارت است از قواعد الحدیث. شما شنیدید قواعد فقهی، یه مجموعه قواعد داریم به عنوان قواعد الحدیث. محققین رجال این قواعد رو در مقدمات رجال آورده اند. مرحوم شهید با اختصار تقریبا مستقل بحث میکنند در شهید احمد و شهید که گفتیم ایشان درایه دارند، درایه میشه. و بعد امر 12 عبارت است از تعادل و تراجیح. در اصول هم بحث می شود. بحثی که ما در رجال میکنیم فرق دارد کمی با اون بحثی که در اصول هست. این نکته را هم بدانیم، در اصول که بحث‌های از فلسفه هست، از جامعه شناسی هست، از ادبیات هست، یه بخش بحثی از رجال هم هست. بحث حجیت خبر تحت عنوان حجیت رفته داخل بحث رجال، اصل بحث رجالی است که همونجوری که میگن کلام در اصول بحث از عقاب و عقاب بلاغه، اینا مال کلام. همونطور رجال در اصول، خب اصول دیگه دسته بالاست دیگه، اینا رو جمع کرده برای خودش.
چرا جرتنی نمیدید که تعادل و تراجیح؟
بله، جرح و تعدیل درباره راوی است، تعادل و تراجیح درباره روایت. به حضور شما این عناوین که داشتی، جرح و تعدیل در ضمن تعادل و تراجیح مفرد و مرکب بحث میشن. تعادل و تراجیحی که گفتیم بحث جرح و تعدیل هم فرقی که داردن بحث رجالی و اصول تقریبا از همین اینجاست. ما جرح و تعدیل رو برجسته ترش میکنیم تا تعادل و تراجیح. این مطالب رو گفتیم، عناوین رو که آشنا شدیم، انشاءالله این 12 امر را به حول و قوه خداوند سعی میکنیم به طور اختصار بحث بکنیم، تا جایی که در پایان این 12 جلسه یک طلبه فاضلی از باب مثال از شما جمع بتواند وسائل و شیعه را باز کند، یک روایت رو درست صحت و سقمش رو تشخیص بده. همینقدر کافیه دیگه.
12 جلسه
من شاید دوازده جلسه
دوازده تو عنوان
هر عنوانی دوازده
معلوم شاید هر عنوان یک جلسه جواب نده
یه دوازده سال میکشه
منابع هم انشالله همونطور که شما فرموده بودید و استادتان گفته بودید منابع جواب داده بود ما که اون جواب جرأت نمیکنم میگم خودتان استادی ما یک سرنخ میدیم خودتان دارید بگردید بسیار خوب این عناوین الان جاذبه است برای ما معلوم شد که چقدر عالی و
این سوال داشتم
الان شده نزدم سنه
چرا از موضوع رجال بحث میکنید یا چرا ضرورت چه ایمونی بحث
میکنید یه لحظه اگر مولد میدندید ظاهرا جواب سوال شما
از که سر خواستی شما تنظیم سر مهمی هم ترکیم از تمامی کتب رجالی برد
سوالات هم خوب خود بیا جناب آقای مرتضوی جمعه شب همه شما را دعوت کرده اند ساعت 7 عصر جمعه منزل هفته رسمی تشریف میارید این به خاطر جواب سوالش تشریف میارید منزل ایشون شام هم اونجا هست آدرس
اعمال شاقن هست
مفتی نیستم دلیلش اینه که من آخر وقت کردم به حضور شما اگر آمد انشاءالله چشم بعد
دیگه انشاءالله
مسترد نمی کنم
در بار حضرت زینب
سیم
بله سیار خوب شما اگر این شرط رو در نظر بگید منتقی به حضور شما آدرسشان هم بلوار امین و چه شماره 37 و درد روبرو در سید بزرگوار خودش با اشتیاق منطور اعلامش کامل نیست فردن نمانه که کمکیش کنید اعلام هم انجام شد این اعلام ادامه داد هر کسی حاضر بود بنده حقیق اعلام بعد اما عنوان اول که عبارت است از تعریف در تعریف بر اساس بحث منطق که رؤوس سمانیه دارند تعریف رو به سه بخش تقسیم کردن یک تعریف علم دو موضوع علم سه هدف علم اما حقیقت مطلب این است که یک تعریف جامع موضوع رو بیان میکند و هدف و غرض رو بیان میکنم ما این تفکیک کنیم قطعه قطعه کنیم سه تا قطعه ناقصه با هم پیوند بدیم یک تعریف کامل است بله کامل بنابراین اولین عنوان تعریف در تعریف ما بحث طولانی نداریم بسیار مختصر علم رجال که ما بخواهیم تعریف کنیم در عبارت کوتاه عبارت است از شناخت احوال راوی از حیث وثاقت و عدالت و ضعف و موضوع علم رجال می شود اوصاف راوی یا راوی و اوصاف آن. هدف علم رجال آشنایی به احوال رجال از حیث وثاقت و عدم آن. در این رابطه هدف رو دقت کنید، کاملترش کنید. هدف دو گونه است. یک، هدف مقدماتی یا ابتدایی. دو، هدف اقصا یا هدف نهایی. هدف ابتدایی عبارت است از آشنا شدن به احوال رجال که آدم بتواند حال یک راوی رو به دست بیارد. و اما هدف اقصا و نهایی، همان که گفتیم استنباط و استخراج احکام از نصوص. درباره واضح شدن موضوع خوب است یک توضیح کاملی بدیم. علم رجال دو تا تعریف دارد. یک تعریفش تعریف کلی و عام و شامل، که علم رجال گفته می شود و علم مصطلحات و علم درایه هم در ضمن آن مندرج است. پس از که تعریف کلی شد یا تقریبا مطابق با اصطلاح قدما شد، موضوع علم رجال را هم میگوییم عبارت است از سنت. هدف علم رجال هم استفاده و قدرت استخراج حکم از سنت. این تعریف کلی و بگیم قدمایی. اما با تحقیقات متأخرین که از ضمن کلمات قدما در آورده اند، تعریف و یک مقدار تفصیل بیشتر به خود گرفته است، به این صورت که میگوییم علومی که تعلق میگیرد به سنت، سنت در برابر کتاب. در دید ابتدایی و کلی این علم را میگیم علم حدیث، این مطلع و کلی است یا موجز، و این علم حدیث به دو بخش اصلی تقسیم می شود. یک روایت الحدیث، دو درایت الحدیث. که روایت و درایت پشت سر هم قرار میگیرند. روایت الحدیث مرحله مقدمات است، مقدماتی است. درایت الحدیث مرحله نتیجه گیری و بهره برداری است. روایت الحدیث بحث موضوعی مطرح می کند، درایت الحدیث بحث محمولی. به عبارت کوتاه، روایت الحدیث مقدمه یا سکوی پرواز به سوی درایت الحدیث است. و بعد این روایت الحدیث را که از درایت جدا کردیم، موضوعش می شود احوال راوی، و این احوال راوی باز به دو قسم تقسیم می شود. قسم اول تعلق دارد به بحث از وساقت و ضعف و عدالت راوی، توثیق و تضعیف. این بخش اول روایت الحدیث می شود علم رجال، و بخش دوم روایت الحدیث بحث از کیفیت حدیث به میان می آرد. یک نفر نقل کرده، دو نفر، واحد، مستفیض، متواتره. این بخش دوم رو میگویند مصطلح الحدیث. و اما درایت الحدیث تعلق دارد به اوصاف روایت از حیث متن و دلالت و سند، اصالت و ظهور و صراحت، نص، ظهور، اجمال. اینها مسائلی است که مربوط می شود به درایه. اینا که خوب فهمیدیم تعریف را برای کامل شدن مطلب دو تا عنوان دیگری هم داریم که شبیه علم رجال و علم درایت هست، یادآور بشیم. با این تعریفی که تا حال گفتیم دو تا عنوان اشتهار پیدا کرده و از هم دیگر مستقل شده از علم رجال و علم درایه. معلوم شد؟ دو عنوان دیگر که با این دو تا شبیه و نزدیکه، یک تراجم، تراجم رجال، دو فقه حدیث. اینقدر نزدیکه که بعضی ها سوال میکنند و حتی شبهه میشود که تراجم همان رجاله، چه فرقی دارد؟ بله، شبهه از جایی پیش میاد که این دوتا خیلی قریب مخرجن، جدا کردنش بحث دقت میطلبد. و فقه الحدیث هم با درایت فرقش چیست؟ اون هم با درایت گویا گاهی مشتبه بشود. اما فرق تراجم با رجال، رجال رو که خوب تعریف کردیم دیگه تکرار نکنم. تراجم عبارت است از شرح حال روات به طور کل، بحث به توصیف، ربط به توصیف و تضعیف ندارد. این یک نکته اصلی در فرق. بحث تراجم زندگی نامه یک راوی چقدر روایت دارد، چه کتابی دارد، در چه زمانی بوده است، اوصاف حسنش رو هم بیان میکنه کامل. لذا شما در تعالیف که میبینید در مقدمه مثلا میگن ترجمت العلامه یا ترجمت الشیخ.
به چه معنی کردید؟ چرا ترجمه بکنم؟ چرا اون شرح حال
در اصطلاح معنای ترجمه در اصطلاح عربی شرعی تقریبا شرح حال. ترجمه در فارسی ما ترجمه معناش برگردان، ترجمه. لذا در شرح حال علامه یا شیخ طوسی هم ترجمه شرح حال مرحوم محقق اصفهانی صاحب نهایت الدرایه را که مرحوم مظفر نوشته است، ترجمه المعلم، شرح حال معلم. برای شما بگم معلوم شد ترجمه شرح حال، از ضمن شرح حال ممکنه وساقت در بیاد، منتها هدف از ترجمه شرح حال و به طور کل شناسایی شخصیت و تک بعدی است. چطور تک بعدیه؟ میگیرزه آزوتانی؟
چطور فقط شرح حال رو می‌نویسه، بیان می‌کنه، جلو میره.
شرح حال به ما و شرح حال
می‌نویسه. قضاوت نمی‌کنه که درست
نه، من گفتم. مبسیم
دنبال نقاط ضعفش نیست.
خوب نزدیک شدید. فرد را یعنی شخصی که ضعیف است بگرد اونجا رجال بلاخره قبول بکنه اصلا تو آقای تکفر تکبعدی است. فقط اشخاصی که دارای فضائلند شرح حالش رو بیان کن، رجال راویان ضعیف رو مطرح میکنه. هدف رجال رسیدن به توثیق راوی و وثاقت راوی است. هدف ترجمه شناسایی شخصیت قریب المخرج هستن اما با هم دیگه فرق دارن که فرقش رو بسیار به وضوح شما عزیزان درک کردید. فقه الحدیث هم صریح بگم که شما طرف ساعت دارید نگاه میکنید. فقه الحدیث با درایه، درایه فهمی معنا شد دیگه. فقه الحدیث هم فقه فهمه دیگه، فهم فهم حدیث. فرقش اینه فقه الحدیث درباره مفردات حدیث در لغتنامه ها ریش یادی صرفی نحوی بعد ترکیبی بعد شرح و تعلیقه، این میشن فقه الحدیث. سرعت گفتم دوباره من یه دونه عیل کلی دارم آقای نعیم چند بار رو تذکر داده. اول بحث میکنم حال شما رو ملاحظه میکنم آخراش میشه خطابی سریع بینم همینجوری از طریق میکنم شما آقای نعیم هرچی من تذکر میدهد من حرف شنوی ندارم. بله فقه الحدیث عبارت است از بحث و تحقیق نخست درباره مفردات حدیث از حیث وضع و صرف و صیاغت، آنگاه توجه به ترکیب باز هم از جهت ادبیات و بلاغت و مناسب قرائن، پس از آن شرح و تأویل و استخراج ها و برداشت های که امکان دارد از یک حدیث به عمل بیاد. این فقه الحدیثه. فقه الحدیث نظر اساسی به سند ندارد اما درایت سند رو باید لحاظ کند. با ملاحظه سند متن رو می‌بیند درست یا اضطراب دارد و متن عالیست مناسب شأن امامه یا نه متنیست که مناسب شأن امام نیست، ظهور دارد یا نص است، اجمال دارد یا مبین است. بنابراین درایت به متن می نگرد و نگهی روایت رو از حیث درجات بررسی می کند. روایت می شود صحیحه، صحیحه اعلایی، موثقه، حسنه، ضعیف، قوی الی آخر که در مصطلحات بحث می کنیم. ان شاء الله جلسه آینده بحث تاریخ تدوین حدیث که بسیار جالبه، نزدیکای ایام شهادت هم هست و نقش عمر بن خطاب را در من احادیث یک صد سال در تاریخ رجال بحث میکنیم. روایت از امیر المؤمنین من اصلح سریرته اصلح الله علانیته. آدم روش و بلدی بشر جاهل تا عاقل بشود مرده، و الا اگر روش و بلد باشد اصلاح زندگی، اصلاح در جامعه برخواسته از اصلاح باطن آدم. حتی گفتند و میگویند که نور صورت آدم، نور ظاهر آدم برگرفته از اصلاح باطن. لذا بی تردید شما شیعه و سنی رو تا دیگه تشخیص میدید. امور ولایت دارد و من را سلامتی آمان دارد.